شنونده برنامه چالش باشید در این لحظه.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. رقابت برای تولید، یا بهتر بگیم تولید رقابت پذیر در سال جدید، با توجه به شعار سال رونق تولید، نیاز به ابزارهای حمایتی داره که یکی از اونها میتونه مشوقهای مالیاتی باشه. نبود مشوقهای مالیاتی البته گرمندیهای زیادی رو برای تولید کنندگان به دنبال داره و گاهی باعث دلسردی میشه. این مهم نیاز به برنامه‌ریزیهای بلند مدت داره تا هم تولید از این وضعیت خارج بشه و هم مشخص بشه چه کسانی مالیات بینن و چه کسانی از زیر بار مالیات شونه خالی میکنن. این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش درباره معافیت های مالیاتی، یا به تعبیر بگیم مشوق های مالیاتی برای رونق تولید صحبت می کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30367 و نشانی سایت اینترنتی هم radioiqtesad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. مهمان حضوری ما در استودیو جناب آقای مهندس محسن رجبی، تولید کننده بازی‌های فکری و ادوات آموزشی هستند. تلفنی هم مهمانانی رو روی خط ارتباطی برنامه چالش خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای مهندس رجبی، خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو با هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو در خصوص موضوع برنامه به اتفاق بشنویم. حاوی نکاتی است که در طول برنامه دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
تولید از مؤلفه‌های اساسی و اصلی خودکفایی و استقلال کشوره. برای به رونق رسیدن تولید بایستی به مؤلفه‌ها و عوامل مؤثر در رونق توجه ویژه‌ای داشت. تولید کنندگان از مهمترین عوامل رونق تولید در جامعه هستند.
تولید کننده باید سعی کنه جنس خوب تولید کنه.
نیروهای بومی رو بیشتر مشغول به کار کنند.
این که فکر کنن خودشون به عنوان یک مصرف کننده فردا میخوان تو بازار همین کالا رو ازش استفاده کنن و خودشون هم به نوعی مصرف کنندن.
یکی دیگر از عوامل مؤثر در رونق تولید مسئولین و قانونگذاران هستند.
بعضی موقع ببینیم با هم موازی کاری دو تا مثلا سازمان دارن موازی کاری میکنن، روند طول میکشه، این قسمت رو بیان بهبود ببخشن.
در حوزه قانونگذاری قوانین راحت گیرانه اصطلاحاً باشه برای تولید کننده، معافیت‌های مالیاتی باشه، کمک کنه به بخش تولید.
دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
در بحث مالیات‌ها دو اقدام مهم رو در دستور کار داریم. کاهش مالیات در حوزه تولید که کمک می‌کنه به رونق، و جهت‌گیری مالیات به سمت مصرف بیشتر که مالیات بیشتر از مصرف بیشتر باشه که در قالب مالیات ارزش افزوده. این دو اقدام اصلی‌ترین موضوعات ما در فاز اول در حوزه مالیاتی هستند. بخش بعدی اقدام ما در کمیسیون اقتصادی موضوع اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست، و من فکر میکنم ما انشالله بتوانیم تا پایان اردیبهشت ماه این اصلاحیه رو در کمیسیون اقتصادی به اتمام برسانیم و در خرداد ماه بتونیم انشالله این رو در سن علنی، با توجه به اینکه حدود 15 ماده این در سن تصویب شده، نهایی بکنیم.
قطعا رونق تولید موجب استقلال کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد اگر ما حمایت کنیم.
وظیفه مردم اول مطالبه گری،
مصرف کننده هایی که در سطح جامعه وجود دارن، اینا هم باید کالایی که میخرن فکر کنن که خودشون دارن تولید میکنن، در واقع این پول داره تو جیب خودشون میره.
خرید کالای ایرانی قطعا چرخ تولید کشور رو به گردش در خواهد آورد و وابستگی ما رو به کشورهای دیگه کم خواهد کرد.
مسئولین اعتماد مردم رو جمع کنن، مردم پای کار هست.
اما هستند عده‌ای که فرار را برقرار ترجیح می‌دهند تا باز هم شفاف‌ها جورشان را بکشند. آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت معدن و تجارت ایران.
25-30% ظرفیت مالیاتی است که دریافت نمیشه. سازمان مالیاتی فقط به دنبال افراد شناسنامه داره.
شناسنامه دارهایی مثل تولید کنندگان. باقری، نایب رئیس سندیکای صنعت برق.
متاسفانه چون فقط دستشون به این بخش میرسه، طبیعتاً فشار رو روی این بخش بیشتر میکنن.
رزاقی، تولید کننده.
درصدی که تولید کننده داره پرداخت میکنه هر سال افزایش پیدا کرده. سهم مالیات مستقیمش و ارزش افزودش با هم.
شیخی، کارشناس اقتصادی.
شرکت میاد کوچکترین سودی رو که میبره میام یک مالیات 25% وضع میکنیم که دولت بهش افتخار کنه که ما از درآمدهای نفتی شیفت پیدا کردیم به سوی درآمدهای مالیات.
و اینطور میشود که مالیات و روش اخذ آن دلخوری و دلسردی برای تولید کننده ها به وجود میآورد. چند تولید کننده؟
هر تولید کننده، هر رشته ای که بخواد باشه، دغدغه اینو داره که اگر کار نمیکنه مالیات باید بده.
به معنی که فاکتور شد، دارایی مالیاتش رو میخواد، ارزش افزودهش رو میگیره، در حالی که ممکنه مبلغ فاکتور با یک سال اندی تاخیر به دست ما پولش برسه.
به گفته کارشناسان، ساختار مالیاتی کشور به جای حمایت از تولید به یکی از مشکلات فضای کسب و کار تبدیل شده است. تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران.
مامور مالیاتی میتواند فعال اقتصادی رو تبدیلش کند به نابودی اقتصادی، ولی بعد اگر اثبات شد که این مثلا اشتباه شده بوده، به تخلف اداری کرده. اما اون که زندگیش از دست داد، کارگرایی که بیکار شدن، هیچ کسی اونجا دیگه کسی نیست که جواب بده.
رزاقی، تولید کننده.
ما مخالف پرداخت مالیات که نیستیم، مونتا میگیم نظام عادلانه مالیاتی اجرا بشه. چرا بایستی سپرده گذاری که توی بانک میاد سپرده گذاری میکنه سود تا 84% بگیره و مالیات پرداخت نکنه؟ چرا نظام صنفی کشور بایستی 12% مالیات رو بده به تولید 65%؟
وقتی که تشریف میارن اینجا به چرخا نگاه میکنن، حالا چند تاش کار میکنه چند تاش کار نمیکنه، به اینا کار ندارن.
خاک گرفتن اینجا 5 ماه 6 ماه دارن خاک میخورن فقط. متمرتب همین چرخ خاک خورده شما میبینید مامور مالیات بیاد داخل کارخونه، چرخو میشمره بر اساس اون، میگه آقا اینقدرم باید شما مالیات بدید.
تبعاتش کاهش فعالیت اقتصادی و منتج به بسته شدن کارگاه ها و بنگاه فعال اقتصادی خواهد شد.
اما در مسیر مالیات ستانی از تولید چه باید کرد؟ آقای خالقی، عضو خانه صنعت معدن و تجارت ایران، پاسخ می دهد.
در مقطعی عقل حکم می کنه که اگر مالیاتی که من دارم می گیرم اصل کارگاه رو داره تحت شعاع قرار می ده و کارگاه تعطیل می کنه، دولت باید چشم‌پوشی کنه از مالیاتی که می خواد بگیره، مراقبتشو بکنه، آیا مشروعه، آیا درست میگه، آیا این واحدی که میگه من درآمد عادیمو ندارم و خرج و دخلم با هم نمیخونه، نظارتشو باید بکنه.
در این حال با گسترش پایه مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، رفتن به سراغ بخشایی از کشور که فعالیت اقتصادی دارن ولی مالیاتی پرداخت نمیکنن، کمک میکنه برای اینکه شما اون سهم رو افزایش بدین.
حمایت از کالای ایرانی مستلزم حمایت از تولید کننده ایرانی است. اصلاح در نحوه محاسبه مالیات واحدهای تولیدی یکی از الزامات مهم این امر است. در برنامه چالش امروز به بررسی کاستی‌ها در معافیت‌های مالیاتی برای تولید کنندگان در سال رونق تولید می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
خب آقای مهندس رجبی، شاید اگر هر تولید کننده دیگری بود که برای موضوع برنامه امروز می اومد، شاید موضوع برنامه محتوای اونجا که بهش میپردازیم خیلی جذاب به نظر نمی رسید، به جهت اینکه وقتی شما یه چیزی تولید میکنید برای رشد و تعالی نسل نوجوان و جوان ما، الزام به این که اگر قرار مشوقی داده بشه در حوزه مالیات، شاید به این حوزه بیشتر نیاز باشه، یعنی اینجا اولویت داشته باشه. چرا؟ چون تو حوزه کالاهای اساسی یا بالاخره با ارز رسمی میارن، درسته به قیمت ارز رسمی به دست مردم نمیرسه، یا دولت یک سری حمایت ها میکنه مثل تولید گندمی که داریم میبینیم، اما کالاهای دیگه قاعدتا بایستی با دلارهای آزاد بیاد اگه ماده اولیه‌اش از خارج کشور بیاد، و این حوزه حوزه‌ای که هم توش تربیت، هم آموزش، هم تعالی، هم رشد و هم آینده نگریست. به همین خاطر من ابتدای برنامه تشکر از تهیه کننده برنامه بکنم که شما را انتخاب کردن به عنوان مهمان برنامه و پرداختن به موضوعی که موضوع تولید هست، چون به نظر میرسه تولید اسباب بازی یا تولید بازی های فکری یه تولید فانتزی است، در حالی که پشتش حتما فکر میخواد، حتما برنامه میخواد و کشورهای توسعه یافته این کار رو و تولید این کار رو دست هر کسی نمیسپارن. به حال خیلی خوش آمدید آقای مانس رجبی و در ابتدا میخوام بپرسم که اساسا این نگاه که بایستی به تولید معافیت داده بشه، این نگاه چقدر درسته؟
من خیلی تشکر میکنم از نگاه دقیق و ظریف شما به بحث اهمیت اسباب بازی به صورت عام و بازی‌های فکری و ابزارهای آموزشی و به طور کلی اهمیت تولید در اقتصاد یک کشور. به نظر من میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. حالا نوع فعالیت ما به صورت خاص، همینطور که شما فرمودین، میتونه در واقع آینده یک کشور رو تحت تاثیر خودش قرار بده و به نظر من موفقیت و عدم موفقیت یک کشور برمیگرده به حوزه آموزش و بچه‌ها در دو سنین پایین در واقع بحث اسباب بازی و ابزارهای آموزشی خیلی میتونه بهشون کمک کنه که در آینده تبدیل به مدیران خیلی خوبی برای اون کشور بشن. منم خیلی ممنونم از شما که در واقع بنده رو دعوت کردیم. بحث حمایت از تولید و معافیت ها به نظر من توی اقتصاد کشور ما الان در شرایطی هستیم که شاید تولید کننده واقعا دغدغه بحث مالیات یا حمایت های سیستم دولتی رو کمتر از گذشته داشته باشه. الان یه مقدار باید برگردیم به عقب‌تر، یعنی ما تولید کننده ها یه مقدار زیر ساخت الان دچار مشکل هستیم. اگر من بخوام خیلی صریح به در واقع سوال شما پاسخ بدم، خب قطعا حمایت ها و معافیت هایی که سیستم های دولتی میتونن در واقع برای تولید کننده در نظر بگیرن بسیار میتونه تاثیرگذار باشه روی رشد و توسعه اون واحد تولیدی و در نهایت رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور. اما الان یه مقدار به شرایط تولید کشور واقعا دچار چالش‌های جدی هستش و تولید کنندگان در به صورت روزانه با یک سری مسائل و چالش‌های روبرو هستن که من فکر می‌کنم بحث حمایت‌های مالیاتی میتونه در اولویت دوم حتی باشه. الان اون چیزی که تولید کننده‌ها دنبالش هستن اینه که بتونن مواد اولیه تولید رو پیدا بکنن.
یعنی مالیات پیشکش، فعلا مواد اولیه رو به ما برسون.
ببینید یه زمانی ما در مورد این صحبت می‌کردیم که تولید کنندگان نیاز به دانش روز دارن، نیاز به تکنولوژی دارن، نیاز به سری حمایت‌ها، بحث‌های تسهیلات مالی دارن، سیستم بانکی باید بیاد کمک کنه. واقعا اینا دغدغه‌هایی بود که تولید کننده‌ها سال‌ها داشتن. اما الان تقریبا یک سالی هستش که ما شرایط اقتصادیمون از حالت نرمال خارج شده و ما تو مواد اولیه در بخش‌های مختلف تولید کننده‌های متفاوت توی مواد اولیه دچار مشکل هستن و واقعا من فکر می‌کنم که این روزهایی که الان داریم در واقع صحبت می‌کنیم، تولید کننده‌ها در طول روز نگران این هستن که برق کارخونه قطع میشه، برق دارن برای تولید یا نه، در تابستان آب هست برای تولید. ما توی شهرک‌های صنعتی خب با این چالش‌ها روبرو هستیم. تو سال 90
که داده شده دیگه آقای رجبی،
توی سال 97 ما این تجربه رو داشتیم.
آره،
که
آره تجربه رو داشتیم و نگرانیتون به جا بود، اما با این بارش‌هایی که در نوروز آمد
امیدواریم که
خدای اردکانیان گفت 2.5 میلیارد دلار ما برای اینکه تأمین کنیم برق سال 98 رو باید سرمایه‌گذاری می‌کردیم. رقم کمی نیست.
بله.
و این بارش ها جلوی این سرمایه‌گذاری گرفته، یعنی دولت میتونه این مبلغ رو جای دیگه سرمایه‌گذاری بکنه.
امیدوارم
که مثلا جای نگرانی نیست برای سال 98 حداقل نیست.
امیدوارم که اینطوری باشه و
یعنی خدا لطف کرد ذخیره سال 98 رو فرستاد برای تولید.
بله بله بله. و اما خب بحث حمایت ها، بحث مخصوصا در حوزه حمایت های مالیاتی به نظر من یکی از چالش هایی هستش که خب همیشه تولید کننده ها باش مواجه بودن و اگر تصمیمات خوبی گرفته بشه به صورت در واقع مقطعی نباشه این داستان، میتونه کمک خیلی خوبی به تولید کننده داشته باشه در واقع.
بله خب، یعنی الان شما اینو به عنوان یک اولویت میبینید یا نمیبینید؟ چون ببینید ما تو شرایطی هستیم که با تروریسم اقتصادی مواجهیم. یک میگن تحریم، نگاهشون اینه که جمهوری اسلامی ایران یه تخلفی کرده، یه خلاف قانون و قاعده عمل کرده که بر اساس اون بایستی تنبیه بشه و بر اساس قانون ما اون رو تحریم میکنیم. این قاعده تحریمی رو از سوی آمریکایی هیچ کس نپذیرفته، اما جرأت هم نمی‌کنن که مخالفت کنن، اعتراض کنن، یا حالا اگر مخالفت و اعتراضی هم می‌کنن یه جوری منافعشون چون گیر هست سعی می‌کنن یه جوری مخالفت کنن یا اعتراض کنن که خیلی صدای آمریکایی‌ها رو در نیارن. بالاخره گره خوردن منافع دیگه. توی همچه شرایطی قاعدتاً شعاری که ما سالیان متمادی می‌دادیم، فقط هم شعار نبود، تو اسناد بالادستی و قوانین مادر ما بود، اینکه باید وابستگی هزینه های بودجه به درآمد نفت رو کم کنیم و تأکید شده بود در قانون. هر دولتی هم میومد همین ادعا رو میکرد که آقا ما کم کردیم، ببینید سهم نفت در بودجه مثلا اینقدر درصده، پارسال اینقدر بود، امسال اینقدر درصد کم شده، پس ما وابستگیمون رو کم کردیم. بدون اینکه توجه بکنیم به اینکه حالا آمار تورم رو بگن، درآمد نفت رو بگن، آمار ایرای میدادن و خب رسانه‌ای هم میشد بعضن، اما فقط رسانه‌ای میشد. اما حق واقعش این که تو شرایط فعلی ما به نفت وابسته ایم، این که بالاخره نگران فروش و تولید و صادرات و بازگشت پولش هستیم، یعنی که نگرانیم دیگه، پس هنوز وابستگی هست. شاید شرایط فعلی بهترین شرایط باشه از این جهت، تحریم البته خوب نیست، اما بهترین شرایط باشه برای اینکه ما بتونیم وابستگی هزینه‌های بودجه رو به نفت کم کنیم. اینجاست که صدای مالیات صدای بلنده میشه و ما میشیم همون شهروندانی که مثلا تو کشورهای دیگه مالیات حقه رو میپردازن و دولت مردان کشور رو از طریق اون مالیات اداره میکنن. آیا تو این شرایط هم ما میتونیم از معافیت حرف بزنیم، از مشوق صحبت بکنیم؟ بله، یکی تولید میکنه، صادر میکنه، مشوق میدن، جایزه صادراتی میدن، مالیات چه نمیگیرن و و و خیلی چیز دیگه. اما تو شرایط عادی اصلا صلاح هست این اتفاق بیفته؟
ببینین، اتفاقی که در واقع در اقتصاد ایران افتاد خیلی جدید هم هست، فکر میکنم 3 روزه که خبرش اومده، و این هم بحث معافیت مالیات بر عمل کرده که 5% توی کمیسیون اقتصادی مجلس در واقع این تصویب شد که معاف بشه. این تصمیم و قرار بود که در نیمه دوم سال 97 بگیرن و این 5% کاهش پیدا بکنه. از نظر من باید اگر ما میخوایم تولید رو رونق بدیم و در واقع به سمت این بریم که کالاهای ایرانی زیادتر بشه، تولید کننده های ایرانی بتونن جون بگیرن، من اعتقادم اینه که مالیات از تولید کننده نباید گرفته بشه.
بله.
حداقل برای سالهای اول نباید گرفته بشه. یه سری مشوقهای جدی، ما خیلی وقتا یه سری سیاستهایی رو صحبتشو میکنیم ولی خب تا اجرایی بشه خیلی طول میکشه. بعضی موقع یه سری قوانین رو تصویب میکنیم، قوانین خیلی خوبی هم، ولی وقتی که وارد بحث اجرا میشن اجرا نمیشه. در واقع قطعا هر زمانی به برای تولید مشوق‌هایی در نظر گرفته بشه، حمایت‌هایی بشه، معافیت‌هایی بشه، من فکر می‌کنم که تأثیر خودشو میذاره. اما مثلا در همین تصمیم اخیر دولت و مجلس که اومدن 5% مالیات رو کم کردن، به صورت یک کار خیلی کوچیک مقطعی ممکنه که تاثیرگذار باشه.
الان اتفاق افتاده دیگه.
اینو در واقع فکر می‌کنم 3 روز پیش مجلس اعلام کردن، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که مصوب شده. این بحث از نیمه اول سال 97 مطرح بود. ولی الان اجرایی شده و در واقع مالیات بر عملکرد تولید کننده ها از 25 به 20% کاهش پیدا کرده.
متشکرم. در ادامه برنامه چالش جناب آقای دکتر جعفر قادری، نماینده محترم ادوار مجلس شورای اسلامی، همینک استاد محترم دانشگاه و کارشناس اقتصادی، روی خط ارتباطی ما اومدن. آقای دکتر قادری خدمتون سلام عرض بکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و همطور مهمان عزیز ارجمندتون و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر.
متشکرم. آقای دکتر قادری، به آقای منسجبی اشاره کردن، بحث مشوق برای تولید، رونق تولید، یا به تعبیری بگیم معافیت بخشی از مالیاتی که باید بپردازن یا معافیت مالیاتی، موضوعیه که شاید در چندین دولت گذشته به کرات مطرح شده، اما ما شاهد بودیم که با تصویب قانون مالیات ارزش افزوده و کامل نبودن حلقه های دریافت این مالیات، عملا نه تنها معافیت مالیاتی نصیب تولید کنندگان نمی شد که مالیات ارزش افزوده که مالیات بر مصرف هم هست از تولید کننده گرفته می شد. بنابراین یک اقتصاد زیرزمینی شکل می گرفت، یک اقتصاد با خرید بدون فاکتوری شکل می گرفت، برای اینکه یه جورایی این مالیات ناحق رو تولید کننده نپردازه، مصرف کننده بپردازه. این که چه اتفاقی برای مالیات ارزش افزوده افتاده شاید الان محل بحث ما نباشه، اما تو خیلی از کشورهای دنیا کسی که مالیات ارزش افزوده رو از مشتری میگیره و به دولت میپردازه، تو مالیات‌های دیگه‌اش تخفیف بهش میدن. آیا اون چی که الان اتفاق افتاده، بخشودگی یا معافیت 5% مالیات بر عمل کرده، به این موضوع برمیگرده یا نه یه جورایی گامی است که با دولت و مجلس برداشتن برای اینکه روم مثلا یک رونقی به تولید داده بشه یا بس رقابتی در تولید اتفاق بیفته؟ کدوم یکی از اینها هست آقای قادری و آیا به نظر شما کافی است برای حمایت از تولید؟
خب استدلال دارید که در کشور ما برخلاف برخی از کشورهای پیشرفته نرخ مالیات بر عملکرد یا درآمد اشخاص حقوقی که 25% تعیین شده، اگرچه نسبت به گذشته که یک نرخ مالیات تصاعدی بود یک نوع پیشرفت تلقی میشه و یک نوع کمک به تولید کننده هست، ولی هنوز این نرخ 25% نرخ بسیار بالایی است و نسبت مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی یا شرکت ها نسبت به کل مالیات ها تو کشور ما نسبت به کشورهای دیگه نسبت بالایی است و باید کاهش پیدا کنه و دقیقا کاهش نرخ از 25% به 20% یکی از این اقداماتی است که در مجلس کلید خورده و امیدواریم که زودتر اجرایی بشه و دقیقا کمک بکنه. حتی من معتقدم که باز هم نرخ میتونه نسبت به این 20% کاهش پیدا کنه و درسته ممکنه توی شرایط فعلی وضعیت درآمدهای دولتی قابل قبول نباشه و دولت نیازش باشه که درآمدهاش اضافه بکنه، ولی نرخ مالیات بر ارزش افزوده اگر به درستی اجرا بشه میتونه بیشتر از اینا افزایش پیدا کنه، چون این نوع مالیات رو مصرف کننده پرداخت میکنه و این نوع مالیات هم بر تولید داخلی و هم بر کالای وارداتی وضع میشه، ولی اون مالیات بر عمل کرد صرفا تولید کننده داخلی باید پرداخت کنه و در حقیقت یک نوع شرایط نابرابری رو به ضرر تولید کننده داخلی رقم میزنه. بنابراین من فکر کنم که چند تا اقدام باید همزمان انجام بشه. یکی این که مالیات بر ارزش افزوده که الان متاسفانه به شکل مالیات بر محصول نهایی داره وصول میشه،
بله،
و برخلاف اون چیزی که در مالیات بر ارزش افزوده است که یک مالیات مضاعف نیست، دولت الان داره به شکل مضاعف در هر مرحله بر محصول واسطه‌ای داره میگیره و عملا مصرف کننده تولید کننده داره این مالیات رو پرداخت میکنه و به صورت مضاعف داره پرداخت میکنه، کاملا ضد تولیدی، برخلاف مفاهیم توری که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیاتی در جهت حمایت از تولید و مالیات در مصرفه که مصرف کننده باید پرداخت بکنه، ولی به علت عملکرد غلط، به علت ابهامات و سوء استفاده هایی که توسط دولت داره انجام میشه از این قانون، الان متاسفانه تو کشور کردن مالیات بر محصول نهایی گرفته میشه که چون تو فرایندهای قبلی هم تولید کنندگان این نوع مالیات رو پرداخت کردن،
بله،
عملا میبینید که به اصطلاح چند باره این مالیات در از تولید کننده وصول میشه. نکته دیگری که باید بهش اشاره بشه، باید به گونه این قوانین مالیاتی شفاف بشه که سازمان مالیاتی از قوانین مالیاتی سوء استفاده نکنه. شما الان اگر توجه کنید معافیت هایی که برای اشخاص حقوقی در مناطق محروم، مناطق ویژه، مناطق آزاد پیش بینی شده و در شهرک‌های صنعتی پیش بینی شده، الان با تفسیر به رأی هایی که کارمندان و مجموعه سازمان دارایی داره انجام میده، این معافیت ها معمولا نصیب تولید کننده نمیشه، یا معافیت هایی که ناشی از رشد سود واحد تولیدی است که به ازای هر 10% رشد در سود هر سال نسبت به سال قبل 1% نرخ مالیات در عملکرد باید کاهش پیدا کنه، این تفسیرهایی که الان خود سازمان مالیاتی در انجام میده، از یه طرف خب امکان تخصیص شدن مالیات رو میده، از طرف دیگه میگه اگر مالیات تخصیص شد شامل این معافیت ها نمیشه، این که تو قانون نیومده، این تفسیرهای من در آوردی سازمان مالیاتی باید به نوعی جلوش گرفته بشه و مجلس نباید اجازه بده که دولت و سازمان مالیاتی برای اینکه بتونه مالیات بیشتر رو وصول بکنه تفسیر برای بکنه و اجتهادهای شخصی داشته باشن. ما الان موارد مختلفی رو داریم که متأسفانه مثلا دولت مصوب کرده، دیوان عدالت اداری حکم داده، ولی سازمان مالیاتی در حقیقت اینجا خودش در حقیقت به هیچ صراطی مستقیم نیست و داره کار خودش رو انجام میده. این شیوه و این روش عملکرد شیوه و روش مناسبی نیست و زیبنده دولت و زیبنده نظامی که دایه دفاع از تولید کننده و حمایت از تولید کننده داره در کشوری که به هر حال هر سال حد یک شعاری در حمایت از تولید توسط بزرگترین یا مهمترین مقام رسمی کشور که مقام از اون رهبری باشه مطرح میشه ریونده کشور ما نیست. بنابراین جلوی این عملکردهای جزیره‌ای و تفسیر برای ها باید گرفته بشه و اجازه داده نشه که عملا با این تفاسیر اوقات برای تولید کننده تلخ بشه و عملا تولید کنندگان ما هر کدوم به بهانه ای از تولید زده بشن و سرمایهشون رو نقد بکنن، تبدیل به دلار یا سکه بکنن یا در امور دلالی و واسطه بازی به کار بگیرن یا از کشور خارج بکنن. اینا به نفع کشور نیست و دقیقاً هیچ کسی نمیتونه دفاع کنه و به هر حال جا داره که حالا مجموعه نظارتی که وجود داره، دستگاه دیوان عدالت اداری، نمیدونم شوراهای گفتگو، هیئت مقررات زدایی، اینا که ساختارهایی که پیش بینی شده که نظارت بکنه بر عملکرد مجموعه دولتی و خود دولت جلو این تفسیر برای ها رو بگیرن که تولید در کشور رونق پیدا کنه.
خیلی متشکرم آقای رجبی. توضیحات آقای قادری تقریبا توضیحات کاملی بود در حوزه مالیات و اینکه بقیه توضیحاتی که شاید خیلی از تولید کننده ها ندونن، اینکه اگر مثلا 10% نرخ سود تولید بالا بره بعد 1% مالیات بر عملکرد کاهش پیدا کنه، حالا با تفسیرهایی که سازمان امور مالیاتی میکنه و ممکنه این معافیت اتفاق نیفته، اما واقع مطلب اینه که الان دولت نزدیک به نیمی از درآمد مالیاتی خودش، اگه بخوایم دقیق بگیم حدودا 40% از مالیات ارزش افزوده است و هنوز این مالیات از تولید داره گرفته میشه. چرا؟ چون این زنجیره تبدیل ماده اولیه به محصولی که به مصرف نهایی میرسه زنجیره کاملی نیست. یه بخشی شاید بگیم اون صندوق های مکانیزه است که ایجاد نشده. دیگه 10 سال گذشت دیگه از اجرای این قانون در کشور. آیا تولید هنوز درگیر همین موضوعه؟
منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر و خیلی در واقع استفاده کردم از اطلاعاتی که ایشون دادن. همینطور که ایشون هم فرمودن خیلی از بخش‌های قوانین مالیاتی متاسفانه در کشور اجرا نمیشه. بخش‌های مختلف سیستم دولتی در اجرا با هم دیگه در واقع تفسیرهای مختلفی دارن و تفاوت‌های مختلفی در اجرا دارن و من مثال‌های زیادی رو میتونم از این داستان بزنم که مثلا تولید کننده‌های زیادی نامه از وزارت صنعت و معدن دارن که نباید مالیات بدن به دلایل مختلف. همون بحث حضور در شرکای صنعتی هستش، همون بحث در واقع تشویق افزایش سود و بخشودگی مالیات، ولی خب اداره دارایی و در واقع مالیات و سازمان امور مالیاتی اصلا به این مسائل توجه نمی کنه و تماما مستقل در مورد این مسائل تصمیم گیری می کنه و رفتار خیلی در واقع خوبی هم با تولید کننده ها ندارن متاسفانه. قطعا هنوز هم ما تولید کننده ها با این بحث مالیات و مخصوصا بحث ارزش افزوده، من فکر می کنم تو ارزش افزوده هم تو آقای دکتر فرمودن ابهامات زیادی وجود داره که باید به فرمایش شما بعد از 10 سال باید اینها همه مرتفع بشه و ما این مشکل رو داریم تو بحث هنوز. مالیاتی بله هنوز هستش و درگیرن تولید کننده ها متاسفانه وقت زیادی رو از تولید کننده این مسائل میگیره.
بله آقای دکتر قادری، بله. مالیات ارزش افزوده الان حدودا 9% هست.
بله.
که کمتر از این بود، حالا سال به سال اضافه شد الان به این رقم رسیده.
بله.
برخی معتقدن که درسته که مالیات ارزش افزوده، مالیات بر مصرف، درسته صندوقای مکانیزه هنوز شکل نگرفته، اما بالاخره قانون تو مجلس اصلاح شده و احتمالاً تو همین اردیبهشت تکلیف روشن خواهد شد. که من گفتگویی که با آقای دکتر پور ابراهیمی می‌کردم به تازگی، گفتن که تقریبا 80% مشکلات تولید تو این زمینه حل خواهد شد در حوزه مالیات ارزش افزوده. اما واقع مطلب اینه که حتی بر مصرف کننده هم دچار چالش میشه برای پرداخت چون این مالیاتی، چون وقتی شما یه کالایی رو مثلا این تومن میخریدی الان 3 برابر میخریدی، الان 3 برابر میخریدی، یعنی مالیات ارزش افزوده هم اگر 9% بوده میشه 27%، یعنی یک بار سنگینی حتی بر حوزه مصرفه. حالا اگر ما میخوایم به تولید رونق بدیم قاعدتا بایستی طرف تقاضا رو تحریک کنیم و اگر تقاضا دچار چالش باشه تولید ما برای کی تولید کنه؟ ما که تولیدمون چندان رقابتی نیست، حد اکثر 500 تا شرکت تو کشورمون داریم که میتونن تولیدی کنن که صادر بشه، یعنی تولیدی باشه که قابل رقابت بشه در کشورهای منطقه. تو این شرایط جنابالیشون اشاره کردید خوبه طرح مالیات ارزش افزوده دریافتش، آیا فکر نمی‌کنید که این مالیات ارزش افزوده هم بایستی کم بشه، حتی اگر واقعا بتونن از مصرف کننده نهایی بگیرن؟
من فکر میکنم که اگر آمار و اطلاعات مربوط کشورهای مختلف رو بررسی بکنیم، ببینیم که بعضی از کشورها حتی نرخ مالیات در ارزش افزوده